من، ای مونس جانهای خسته، ای مایه امید دلهای شکسته.
ای اهل ایمان، خدا را بسیار یاد کنید. آگاه باشید، دلها فقط به یاد خدا آرام می‌گیرند. یاد خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در یکی از نامه هایشان می فرمایند: در فاطمه سلام الله علیها برای من الگوی نیکویی است.
ما گوش نشینان غم فاطمه، محتاج عطا و کرم فاطمه، یک عمر کشم گر بسوزیم کم است، دل سوخته عمر کم فاطمه.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر حضرت زهرا سلام الله علیها. سلام خدا بر شما اهالی ارجمند یاد خدا، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم با یاد خدا هم نشین شما مردم خوب و عزیز باشم. افتخار دارم محضر سرور عزیز و ارجمندم حضرت آیت الله علی دوست هستم. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکرم که فرصتی داد برنامه دیگری رو در محضر شما و بینندگان و شنوندگان باشم. مناسبت ایام رو هم تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. من هم ایام فاطمیه رو به محضر بیننده های خوبمون تسلیت عرض میکنم. جمعه هایی که محضر حضرت آیت الله علی دوست بودیم تا کنون و انشاءالله از این به بعد هم در یاد خدا در ارتباط با مهدویت، اون هم از شکل دیگری و از دریچه دیگری، خصوصا از نگاه حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وارد شدیم و داریم صحبت میکنیم. جلسه ای که گذشت محضر حضرت استاد سوالی رو عرض کردم، اون تا به جهت ضیق زمان قرار شد که این جلسه پی بگیریم اون سوال رو. اگر اجازه میفرمایید با همون سوال آغاز کنم از محضر شریف شما. رسیدیم به نقطه آغاز حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. شاید این سوال سوالی باشه که ذهن مردم هم باشه و مردم دوست داشته باشن نحوه و شیوه حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو آشنا بشن، بدونن قراره که حضرت چطور حکومت کنن، با چه معیار و میزانی و با چه سبک حکومتی.
بله، من اگر اجازه بدید بحث رو از تعریف قرآن شروع کنم. شاید بعید به نظر برسه که قرآن کریم وصفی رو که به نحوهی دلالت کند بر نحوه اداره جهان در حکومت مهدوی، قرآن دلالتی داشته باشه، ولی خب دارد. در آخرین آیه از سوره مبارکه تبارک ما چنین می‌خوانیم: قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین بماء معین. خب این آیه مطابق همه آیات دیگه یا اکثر آیات قرآن غیر از حروف مقطعه یه ظاهری داره و در اینجا ظاهرش هم میتونه مراد باشه. قرآن میفرماید که شما مردم بگید اگر آب از زمین فرو بره و زمین بدون آب بشه، عالم خشم خودش رو به شما نشان بده، چه کسی آب معین، آب جاری، آب گوارا رو برای شما جاری میکنه جز خدای متعال. خب این ظاهری داره که همونطور که ترجمه کردم. اما ما از سه امام، سه معصوم، امام صادق، امام باقر و امام کاظم علیهم صلوات الله روایت داریم که این آیه حالا جدا از ظاهرش نزلت فی القائم، این آیه در مورد حضرت مهدی و حکومت مهدوی نازل شده و مراد از آب گوارا حکومت مهدوی است. ان اصبح امامكم غائبا عنكم لا تدرون عينه فمن ياتيكم بامام ظاهر ياتيكم باخبار السماء والارض وحلال الله عز وجل وحرامه. یعنی به برکت این روایت و این روایات از این سه امام یک معنای تعویلی و معنای بطنی از این آیه ارائه میشه و اون اینه که امام می‌فرمایند این آب جاری و این آب گوارا حکومت مهدوی است. حالا باید اینجا فکر کنیم که آب چه ویژگی‌هایی داره، آب گوارا، آب جاری چه ویژگی‌هایی داره. قهرن حکومت مهدوی هم اون ویژگی‌ها رو داره و در واقع خود حضرت یک اوصافی داره که در حکومتش متجلی میشه. ولذا من به بهانه سوال خوب شما ترجیح میدم که اوصاف امام عصر رو که اسناد معتبری برش داریم در نصوص دینی، این اوصاف رو بشماریم، بررسی کنیم. مخصوصا تاکید میکنم اوصافی که در ارتباط با حکومت حضرته. خب بله، حضرت از مقام عصمت برخوردارن، حضرت علم غیب دارن، حضرت از هر گناهی و پلشتی و پلیدی منزهن مطابق آنچه که سنیان دارن و شیعیان دارن. اما محور بحث ما الان اوصافی میتونه باشه که خودشو در حکومت مهدوی نشون میده و به تعبیری بروندادش و نمادش در حکومت حضرت مهدی است. اما اینکه قرآن به آب جاری تشبیه میکنه، بدونید رفتار قرآن با پدیده آب یه رفتار ویژه است. اون رفتار رو با نان نداره، با خواب نداره، با سایر غذاها و نوشیدنی ها نداره، ولی با آب داره. 63 مرتبه قرآن از آب یاد میکنه. یکی از مواردی که از آب یاد میکنه اینه و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما آب رو مایه حیات قرار دادیم و هر چیز زنده رو از آب قرار دادیم. این آب در قرآن و جعلنا من الماء کل شیء حی، خب میتونه این آب باشه یه مصداقش، اما یه مصداقش هم حکومت مهدوی است، یه مصداقش خود تلاش پیامبره. چون در جای دیگه میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی آنچه رسول به آن فرمان میدهد مایه حیات شماست. از اون بر میگه ما از آب هر چیز زنده رو قرار دادیم، پس معلوم میشه که دعوت پیامبر هم آبه، آب گواراست، منتها نه این آب در این شکل و در این قالب. حکومت مهدوی هم آب گواراست، آب روانه. من فکر میکنم نه از سر این که حالا علاقمند به قرآنیم، واقعا اگر انسانها ساعتها فکر میکردن تا یک وصف گویا و جامع برای حکومت مهدوی بیان کنن، نمیتونستن به زیبایی قرآن بیان کنم، تشبیهی که صورت گرفته بیان کنم. خب نتیجه میگیریم ببینید که حکومت مهدوی به تعبیر قرآن آب گواراست، آب جاریه، آب روانه و باید مایه حیات هم باشه، چون آب جعلنا من الماء کل شیء حی. منتها روایات ما اکتفا به این مقدار بیان نکردن. من یک نگاهی میکردم نصوص دینی رو، ائمه ما و پیامبر عظیم الشان بیش از 20 صفت برای حضرت مهدی که البته مربوط میشه به اداره و حکومت ایشون و به نوعی زندگی ایشون در اجتماع، حدود 20 صفت رو بیان میکنن که حالا ممکنه ما بعضی از اوصاف رو در بعضی از اوصاف دیگه ادغام کنیم و در فراز بعدی صحبتم به مورد این صفات اشاره کنیم. یعنی در واقع آنچه که در روایات آمده باز شده و بیان شده همین آب گوارایی است که در قرآن از حکومت مهدوی یاد میکنه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اگر اجازه می‌فرمایید ما همین آیه مورد اشاره حضرت عالی رو و تشبیه این حکومت مهدوی به آب گوارا و آب زلال و آب جاری با هم بشنویم و به قول دوستانمون اینجا ایستگاه تأملی باشه، این مکسی که می‌کنیم و این سکوتی که انگام تلاوت قرآن خواهیم داشت. امیدواریم که پرده های گوشمون باز بشه و حقیقت قرآن به جانمون بنشینه. با اجازه شما محضر قرآن کریم مشرف بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل
وقت شما بخیر. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید و یاد خدا را انتخاب فرمودید. آیه‌ای که شنیدیم آخرین آیه از سوره مبارکه تبارک یا همون سوره ملک هست. آیه 30 این سوره مبارکه رو با هم شنیدیم و این فرمودند بهترین وصف حکومت مهدوی عجل الله تعالی فرجه شریف است. آقا در خدمت شما هست.
خواهش. ببینید عرض کردم در روایات ما این آیه در واقع بیان شده و تفسیر شده و ائمه قبل از حضرت مهدی صلوات الله علیه و حتی خود پیامبر عظیم الشان اوصافی رو برای امام عصر بیان کردن. در یک روایتی امام صادق فرمایند المهدی سمح بالمال، صفت اول، شدید علی الامال، صفت دوم، رحیم بالمساکین، صفت سوم. حالا همین سه صفت رو یه توضیح در یک صفت، چون در یک روایت این سه تا کنار هم آمده. حضرت می‌فرمایند مهدی بخشنده است، یعنی اینجور نیست که بخواد با دست بسته و با فکر بسته بخواد حکومتی رو اداره بکنه، نه، به جاش لازم باشه میبخشه و به مردم یا حتی به عمالش، به کارگزاران، جایی که لازم باشه و به جا باشه. بیت الماله، بیت المال رو فقها ها میفرماین که برای مصالح باید مصرف بشه. خب یه جا ممکنه حضرت این باشه و اساس کار بر جود و سماحت و بخشش. دوم، شدید علی العمال، نسبت به کارگزارانش سختگیره. این گونه نیست که کسی رو انتخاب کرد بگه خب اول ما سنجه ها رو به کار میگیریم، سختگیری میکنیم ولی بعد کارگزار رو رها میکنیم. هم در برنامه گذشته گفتیم که حضرت صالحان رو جمع میکنه، یرثها عبادی از صالحون، اما به اون گزینش اول اکتفا نمیشه، در فرایند کار و در روند کار هم بر عمال سختگیری میشه. حتی از یک عبارتی از حضرت امیر علیه السلام در نامه به مالک اشتر استفاده میشه که مالک، حسن زن رو نسبت به عمال کنار بگذار. با اینکه
حسن زن کار خوبیه،
اما دعوت شدیم، اما در کارگزاران نظام باید بازرسی بشه، باید عیونی و چشمانی اینها رو کنترل کنن که جلو خطاها گرفته بشه. با اینکه اصحاب حضرت اصحابی هستن که مراحلی رو از تقوا دارن و در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم، اما به هر حال انسان قرنطینه نیست، انسان واکسینه نشده، انسان جوری نیست که بتونه بگه من حتما و حتما تا آخر در همین مسیر خواهم ماند. و بعد فرمودن صفت سوم رحیمون به مساکین، یعنی نسبت به غیر کارگزاران، نسبت به انسانهایی که دستشون جایی بند نیست، یا فقیرن یا مسکینن، مهربانه. البته قاعدتا این باید مربوط به مراحل اول حکومت حضرت باشه، وگرنه ما در ادامه مسکینی در حکومت مهدوی نخواهیم داشت. صفت چهارمی که باز امام صادق علیه السلام برای حضرت بیان میکنن، میفرمایند که یستشیر المهدی اصحابه.
حضرت معنی مشورته؟
بله، حالا عرض میکنم، حضرت از اصحابش مشورت میخواد. اینجور نیست که بفهم من علم مطلقم، نیازی ندارم و کارگزاران نظام رو و اصحاب رو، حالا اصحاب ممکنه الزاماً کارگزار نظامم نباشه، یک نخبه باشه، یه متفکر باشه، یه کارشناس باشه، ولی اون مسئولیتی هم ممکنه در حکومت مهدوی نداشته باشه. ولی لذا اینجا هست که یستشیر المهدی اصحابه، نداره عماله، یعنی کارگزاران، میگه از اصحابش
عامتر.
یا نه، به تعبیر ما عام خاص منوج، ممکنه یا عمالی باشه از اصحاب نباشه، ممکنه یک کسی از اصحاب باشه از عمال نباشه، ممکنه نه هم از کارگزاران نظام باشه و هم از اصحاب مهدی باشه علیه السلام، که حضرت میفرمایند که مشورت میکنه.
جای این مشورت میخوام اینطور سوال کنم، هی دنباله تعبیر قرینه با ادب بیشتری هم گشتم، مشورت واقعی است یا مشورت تشریفاتی است؟ به تعبیری این مشورت قرار اصحاب رو رشد بده، حضرت نیاز به مشورت ندارن، یا نه واقعا مشورت به معنای مشاورهم فی الامر و اون دستور قرآنی است؟ میخوام این تفاوت اینها رو برام بیان کنه. به یه تعبیر دیگه، شاید امروز تو جامعه هم بحثش باشه، حضرت معصوم هستن دیگه، مگه میشه یک فرد معصوم از غیر معصوم، یعنی از اصحابش به فرمایش شما مشورت بگیره؟ آیا جایز همچین چیزی؟
البته من خواسته باشم این سوال خوب شما رو پاسخ خوبی داده باشم، حالا نسبتا خوب داده باشم، یعنی مفصل منظورمه. شاید یک کمی از ادامه دادن شمارش اوصاف باز بمونیم، ولی اشکال نداره، ما به هر حال مطلبی رو فرمودید، من احترام میکنم و جواب میدم. ببینید، ما اولا مشورت مخصوص مهدی نیست صلوات الله علیه. خب ما داریم، پیامبر هم مشورت میکردن و شاور هم فل امر، خطاب به پیامبره. یا اونجا که از جامعه مؤمنین یاد میکنه که پیامبرم در اون جامعه حضور داره و امرهم شورا بینه، یعنی اینجور القا نشه که مشورت فقط در حکومت مهدوی است، نه، در حکومت پیامبر هم نبوی هم بوده و این نص قرآنی است. اما اینکه آیا مشورت یه چیز به اصطلاح شکلی بوده، تشریفاتی بوده، فرمالیته بوده یا نه واقعا مشورت می شده؟ نه، دلیل نداریم که بگیم تشریفاتی بوده و صرفا برای این بوده که مثلا یه احترامی به یاران و اطرافیان گذاشته شده باشه. حتی در احد اینجور معروفه که وقتی حضرت مشورت فرمودند، خودشون نظرشون این بود که جنگ داخل مدینه باشه و خب اتفاقا بعدم خودش نشون داد که اگر جنگ داخل مدینه بود شاید به اون شکست منجر نمیشد. ولی وقتی که اصحاب پیامبر رأی دادن که جنگ بیرون مدینه باشه، در اطراف مدینه باشه، کنار کوه احد باشه، حضرت هم قبول کردند. فقط اینجا یک نکته هست، دیدم خیلی ها اینجوری استفاده میکنن که آیه مربوط به مشورت پیغمبر ها، آیه میفرماید که مشورت کن اما فعضا عظمت فتوکل علالله. وقتی خودت تصمیم گرفتی
دیگه به خدا تکیه کن،
به خدا تکیه کن. فعضا عظمت میخوان استفاده کنن که نه، شما مشورت بکن ولی در نهایت خودت هرچه رعیت بود تصمیم بگیر. این اشتباس، این آیه رو اینجور ترجمه کنیم یا تفسیر کنیم. عظمته مال مرحله بعد از مشورته که گزینه انتخاب میشه. حالا که گزینه انتخاب شد، رهبر جامعه اسلامی میخواد تصمیم به اجرا بگیره. پس مشورت کن، اگر بله یه دفعه نظر خلاف شرع داده میشه یا اصلا حوزه مشورت نیست. پیامبر نمیان راجع به رکعات نماز مشورت کنن، پیامبر نمیان راجع به واجبات و محرمات، چی واجبه چی حرامه مشورت کنن. اما جنگ کجا باشه، چگونه باشه، در چه ساعتی باشه، در واقع شیوه های اجرایی و مدیریت یک صحنه به مشورت گذاشته میشه. یکی میگه داخل مدینه باشه، معمولا پیرمردها میگفتن داخل مدینه، جوانترها که داغ و انقلابی بودن میگفتن خارج مدینه باشه. شاور هم فی الامر. خب مشورت شد، رأی اکثریت ظاهر شد، وقتی تصمیم گرفتی برای اجرا
دیگه
توکل کن. چون میبینی گاهی وقتا طرف مشورت هم میکنه ولی هی با انشاءالله ماشاءالله میخواد جلو بره، برم نرم، یعنی درسته دیگه حرفا نیست. مشورت بعدم توکل. حتی ما استخاره هم نداریم، چون تو جامعه اسلامی ما اولین نهادی که افراد متدین میرن سراغش استخاره است. ما نداریم که استخاره بگیرید در کارهاتون. بله داریم که از خدا طلب خیر بخواهید، به اون معنا استفاده.
همیشه خیلی خوب،
همیشه خوب. ولی نهاد مشورت رو داریم، نهاد توکل هم داریم. این راجع به پیامبر. حالا آیا پیامبر از این مشورت ها استفاده علمی می کند یا انگیزه های جانبی داره؟ مثل چی؟ مثل روش دادن به اطرافیان، مثل نشان دادن یه الگوی مشورتی و فاصله گرفتن از استبداد، که بعدی‌ها بگن وقتی پیامبر مشورت می‌کرد ما مشورت نکنیم، و مثل جا انداختن آنچه که تصمیم گرفته میشه، یعنی مقبولیت نه مشروعیت. یعنی پیامبر برای اینکه آنچه که بعداً تصمیم گرفته میشه جا بیفته میاد مشورت میکنه،
ولی از خود دل خود اونها باشه،
از دل خود مردم بیرون بیاد، در واقع زائیده فکر مردم باشه و مردم هم به اون علاقه نشون بدن، همون که امروزه میگن مقبولیت. اما ممکنم هست نه، بگیم واقعا حضرات معصومین در ببینید تأکید میکنم که گاهی مرزها وقتی به هم میریزه دعواها شروع میشه، بحثها شروع میشه، حواشی میاد وسط. ممکنه بگیم در شیوه های اجرایی در موضوعات خارجی معصوم هم مشورت میکنه و از مشورت انسانها هم گاهی استفاده میکنه. شاید در جنگ خندق
این نکته خیلی مهمه ها، تا حالا شاید این شکلی من نشنیده
بله. خب شاید در جنگ خندق که بعداً معلوم شد بهترین گزینه است و جناب سلمان پیشنهاد داد، خب شاید تو ذهنها نبود، منتها بر اساس ذهنیتی که جناب سلمان داشت از جنگ هایی که چون پیامبر فرمودن به هر حال اطراف شما گرفته شده، جناب سلمان گفت یا رسول الله ما در همچون جایی در ایران وقتی دشمن هجوم میاره ما خندق هایی رو
چاله میکنیم
که دشمن نتونه به راحتی وارد شهر ما بشه. خب حضرت هم پسندیدن و این کار رو انجام دادن. بگیم در شیوه های حکومتی حضرات معصومین هم از این افکار و آرا استفاده میکنند و بعد نظر میدن، البته اگرم جایش نیاز به ترمیم داشته باشه، نیاز به اصلاح داشته باشه، یا حتی ممکنه مثلا یه نظری کسی بده که حضرت دیگه این خلاف شرعه. حالا اگر جناب سلمان میگفت ما معمولا اصحاب رو دشمن رو میذاریم وارد بشه بعد مسلش میکنیم تکه تکش میکنیم، خب حضرت قبول نمیکرد. بنابراین ما دلیل نداریم که این مشورت ها صرفا شکلی باشه، قطعا بنا به مصالحی است که این مصالح عرض کردم میتونه مصالح جانبی باشه، تربیت مسلمانان و اصحاب، شخصیت دادن به اونها،
یاد دادن اصلا خود
مشورت، یاد دادن شیوه حکومت به دیگران و آیندگان، فرار از استبداد، مقبولیت آنچه که خارج میشه از مشورت، اینا رو من همه تعبیر میکنم به امور جانبی مشورت. یا نه واقعا مشورت میشده، رأی ها روی هم ریخته میشده و استفاده میشده.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم حاجای علی دوست عزیز. ما حدود 4 دقیقه زمان داریم، دلم میخواد که جمع‌بندی کنیم بحث رو. سوالات دیگری هم دارم، خصوصا شاید یکی از سوالاتی که احتمال میدم تو ذهن مردم خوبمون باشه، در نحوه حکومتی که از حالا بگم قاعده هرم شاید بحث عدالت باشه و بحث برپایی قسط و عدل و خلاصه دستگاه قضایی مهدوی. فکر میکنم این رو هم هممون علاقمند باشیم بدونیم حضرت میخوان چطور به حکمرانی قضایی در جامعه به برپایی عدل و قسط و میزان بپردازم. اونطور فکر میکنم 3-4 دقیقه بحث شد آسیب ببینه. با اجازتون جمع‌بندی آنچه که امروز گفته شد، یعنی چند تا صفات مهدوی رو فرمودید و همینطور کنارش پرداختید به موضوع مشورت به معنای یک اصل حقیقی و عملیاتی در حکومت مهدوی، شاید خود من احساس این بود که حضرت اگر هم مشورت میکنند به عنوان فرد معصوم، یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر مشورت میکنند به عنوان فرد معصوم، صرفا برای رشد افرادی است دیگه، افق وسیع تری از این تصور نمیکرد. اما امروز شما فرمودید که نه، گاهی واقعا این مشورت ها تاثیر هم داره،
یعنی میتونه اینجور باشه،
میتونه
دلیلی بر خلافش نداریم،
به دلیلی برای بستن این مسیر ما نمیتونیم داشته باشیم بگیم حق نداره کسی به و مشورت بده. درسته؟
بله، منتها به هر حال باید حریم ها حفظ بشه، حریم امام، حریم حجت مطلق، حریم معصوم. خب این نکات باید مراعات بشه، اما اینکه اظهار نظری بکنه، رأی بده و سوالی بکنه، هیچ بحثی درش نیست.
این معنای نقد نیست، به معنای مشورته. اینا با هم مرزبندی دارن.
ببینید خود کلمه نقدم باید نقد بشه.
ما یه نقد
من گاهی اینجور تعبیر میکنم، ما یه نقد فارسی داریم که معمولا به معنی انتقاد میگیریم، یعنی اشکال گرفتن و رد کردن.
این رجوع معصوم ممنوع،
ببینید ممنوع که یعنی ما بهش اعتقاد نداریم. حالا اگه یه نفرم اومد یه اشکالی گرفت، خب باید هدایتش کرد، باید راهنماییش کرد، مقام معصوم به شناساند، بگیم میدونی داری کیو انتقاد میکنی، به هر حال معصومه. این که من حالا بگم الزاماً، چون من میترسم گاهی بحثام، خب میدونید میترسم که یعنی یه شاخ و برگی پیدا بکنه که بعد گفته بشه که خب کار حرامی انجام داده، خب ممکنه جاهل باشه، باید راهنماییش کرد.
بله، معصوم رو میشناخت، به نیت
معصوم انتقاد نداره. بله، معصوم معنا نداره آخر، اگر معصومه بخواد انتقاد بکنه، ولی میتواند نقد به معنای سوال، یعنی نقد عربی، یه نقد در فارسی یه معنا داره، در عربی نقد عربی یعنی بررسی کردن و سوال کردن، پرسش کردن. خب سوال و پرسش مسلم هیچ اشکالی نداره، اما اینکه کسی بیاد اشکالی بگیره، رد کنه، مقاومت بکنه، در عین اینکه معصوم قبول داره معصومه و معصوم هم بر این نکته اصرار داره. ببینید ممکنه در یه جایی معصوم اصرار نداشته باشه. داریم در برخی از نصوص که حضرت رو بعضی از مطلب اصرار نداشتن، میگفتن اگر نظر خودتون چیز دیگه است اونو عمل کنید، که من مورد شو در فقه و عرف آوردم، کتاب فقه و عرف. ولی اگر جایی معصوم تصمیم بگیرد و بر این تصمیم مصر باشد، یعنی بگه این تصمیم من هست، خب این معنا نداره. کسی که میشناسه معصوم رو و میداند که معصومه، انتقاد بکنه، اما اینکه سوال بکنه، بپرسه، روشن بشه، هیچ مشکلی نداره. نقد عربی.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اینم باز یه درس خیلی خوب بود که آموختیم که نقد با دو اصطلاح روبرو هستیم. نقد در معنای فارسیش که میشه اشکال کردن، خورده گرفتن،
معمولا اینطوریه دیگه.
بله، اما به معنای واقعیش و معنای عربیش سوالی است که در ذهن کسی وجود داره و به دنبال رفع اون اشکال و سوال هست. خیلی ممنونم حضرت استاد علی دوست عزیز از اینکه مطالب بسیار خوب و نوعی رو با مبنای بسیار محکم و قرص علمی برای ما برمقام میارید. از همراهی مردم خوبمون هم ممنون و متشکر و سپاسگزارم. حتما هفته آینده جمعه شب باز هم با ما همراه باشید. ادامه همین بحث رو از حضورشون خواهم پرسید، خصوصا در ارتباط با برپایی عدل و قسط و داد، خصوصا در دستگاه قضایی حضرت مهدی غور خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد. نحوه اداره و نحوه قضاوت‌های حضرت رو بر مبنای آیات و روایتی که وجود دارد و فرمایش معصومین انشاءالله مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. خیلی خیلی ممنون و متشکرم حاجی علی دوست. شما رو به خدا میسپارم و خدا رو قسم میدم به وجاهت حضرت حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه شریف الهی، چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. آقا خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خدا را بسیار یاد کن.